پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه، ایران و ترکیه درباره آینده سوریه و شهر حلب در مسکو گفتگو می کنند. دیپلمات ها می گویند رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران هشدار داده است. تلویزیون دولتی سوریه میگوید 10 اتوبوس از روستاهای فوآ و کفریا به حلب رسیدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیران خارجه و دفاع ایران، ترکیه و روسیه قرار است روز سه‌شنبه فردا در مسکو درباره آینده سوریه و حلب گفتگو کنند. وزارت خارجه ترکیه امروز در استانبول به رسانه‌ها گفت که این نشست برای درک نقطه نظرهای هر سه طرف درباره سوریه و آینده آن کشور برگزار می‌شود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم امروز به خبرنگاران گفت که انتظار دارد در نشست روز سه‌شنبه درباره جزئیات و راهکارها با کسانی که به گفته او روی پیشرفت شرایط تأثیر واقعی دارند گفتگو شود. هر سه کشور بازیگران مهمی در سوریه به شمار می روند و ایران و روسیه از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور حمایت می کنند. ترکیه که عضو ناتو است مایل است بشار اسد از قدرت کناره گیری کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات در وین که نامشان فاش نشده گزارش داده که یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ایران هشدار داده است که اگر عملیات غنی‌سازی را کند نکند به زودی به سقف مقداری میرسد که برای ساخت بمب استفاده می شود. ایران اما بارها اعلام کرده در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست. یوکی آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، در سفر به تهران اعلام کرده بود که ایران به تعهداتش برای غنی‌سازی محدود اورانیوم عمل کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز گفت یوکیا آمانو با رضایت کامل از عملکرد ایران و پایبندی به تعهداتش تهران را ترک کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای، ایران تولید اورانیوم غنی شده را به 20% محدود کرده است. یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز گذشته وارد تهران شد و با تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. سفر آمانو به تهران در حالی انجام شد که مقامات ایرانی مصوبه کنگره آمریکا درباره تمدید قانون تحریمات ایران مشهور به آیسا را نقض توافق هسته‌ای می‌دانند. مقامات آمریکا می‌گویند تمدید قانون تحریم‌های ایران مغایر با توافق هسته‌ای نیست و این تحریم‌ها از 20 سال پیش وجود داشته است. تلویزیون دولتی سوریه میگوید کاروانی از 10 اتوبوس از روستاهای شیعه نشین فوآ و کفریا به حلب رسیدند. در چارچوب توافق میان دو طرف قرار بود در ازای تخلیه شرق حلب، زخمی ها و بیماران دو روستای شیعه نشین فوآ و کفریا در شمال ادلب که سالها در محاصره شورشیان بوده به مناطق تحت کنترل دولت منتقل شوند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بیمارستانی گزارش داده که حدود 3000 تن از غیر نظامیان از حلب خارج شدند. با این حال هنوز آمار دقیق افرادی که از حلب خارج شدند مشخص نیست. وزیر نفت ایران میگوید بر اساس نظر کارشناسی وزارتخانه او نزدیک به 2000 میلیارد تومان از طلب بابک زنجانی پرداخت شده است. بیژن زنگنه تأکید کرده است که کل طلب وزارت نفت با سود آن بیش از 3.5 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، بیژن زنگنه گفته است مهلت و به گفته وی رأفتی که جمهوری اسلامی نسبت به بابک زنجانی اعمال کرد نامحدود و بیپایان نیست و او باید تا یک زمانی این پول را به وزارت نفت بازگرداند. شاهین بشیری از تازه ترین تحولات در ارتباط با پرونده بابک زنجانی گزارش می دهد.
وزیر نفت ایران میگوید بر اساس نظر کارشناسی وزارتخانه او نزدیک به 2000 میلیارد تومان از طلب بابک زنجانی پرداخت شده است، مبلغی که بر اساس قیمت برابری ارزش دلار دولتی حدود 625 میلیون دلار می شود. بیژن نامدار زنگنه تأکید کرده است که کل طلب وزارت نفت با سود آن بیش از 3.5 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران، بیژن نامدار زنگنه 28 آذر ماه گفته است مهلت و رأفتی که جمهوری اسلامی نسبت به بابک زنجانی اعمال کرد نامحدود و بی‌پایان نیست و او باید تا یک زمانی این پول را به وزارت نفت بازگرداند. بابک زنجانی در جریان پرونده‌ای که در سال 1392 به بازداشت او انجامید به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. حکم اعدام آقای زنجانی در 13 آذر ماه گذشته در دیوان عالی کشور تایید شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به این حکم گفت
این پول کجا رفت؟ اعدام که مشکل رو حل میکنه. اونی که سوال مردم هست این که این 2.7 میلیارد دلار کجا رفته؟ کیا حمایت کردن؟ کیا تونستن که این فضا رو به وجود بیارن که او بتونه این همه اموال رو در اختیار بگیره؟
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم پیش از این در برنامه تلویزیونی پایش تاکید کرده بود بابک زنجانی در این زمینه تنها نبوده است.
مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه.
زنجانی بارها وعده پرداخت بدهی خود را مطرح کرده، اما این وعده ها هیچگاه واقعیت نیافته است. وی حتی در هفتمین جلسه دادگاهش تاکید کرده بود
من برگه ای رو آماده کرده بودم، گذاشته بودم برای روز آخر دادگاه، یعنی نمیخواستم به این زودی الان تقدیمتون. من فقط در یکی از حسابهای بانکیم که پرینتش رو گرفتم بردم تاییدش رو گرفتم 22 میلیارد خورده میلیون یورو پول موجود نقد دارم که بلوکه شده، که اینو گذاشته بودم آقای کوپایر روز آخر دادگاه که همه این حرفا تموم شد گفتم بی پوله و بی منشأ و بدبخته و اینها، بیاره بگه که آقا بفرمایید.
برخی مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله بیژن نامدار زنگنه گفتند اعدام زنجانی جعبه سیاه پرونده را از میان برداشته و راه بازگشت بدهی او را نیز می‌بندد. آقای زنگنه البته در فروردین ماه گذشته گفته بود ارزش دارایی‌های این میلیاردر نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد به اندازه بدهی‌هایش نیست. از سوی دیگر وکیل بابک زنجانی گفته است امانتداران اموال آقای زنجانی در خارج از کشور پس از اطلاع از حکم اعدام او حاضر به پس دادن اموال موکلش نیستند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد حکم اعدام بابک زنجانی و روندی که این پرونده تاکنون طی کرده به رادیو فردا گفته است
بابک زنجانی به گفته وزیر نفت ایران جعبه سیاه اختلاس‌های میلیارد دلاری زمان آقای احمد نژاد هست. مثل روز هم روشنه که اراده سطح بالایی برای نابود کردن این جعبه سیاه و اسرار داخل اون وجود داره. مقامات قضایی تا الان دو سوال اصلی این پرونده رو گستاخانه پاک کردند. اینکه بالاخره این 10000 میلیارد تومان کجا رفته و الان دست کیه؟ و دومی که حامیان پشت پرده آقای زنجانی کیا بودند؟ کدام مقامات ارشد دولت آقای احمد نژاد؟ کدام فرماندهان عالی سپاه؟ کدام مقام ارشد دفتر رهبری و قوه قضاییه بابک زنجانی رو ساپورت میکردند؟ و حالا واقعیت اینه که با اعدام احتمالی آقای زنجانی تمام افراد صاحب نفوذ و دستهای پشت پرده این اختلاس پاک خواهد شد. این در حقیقت یک اقدام مافیایی و انحراف تعمدی در رسیدگی به حقیقت هست که آدم رو یاد پرونده قطعهای زنجیره‌ای و مرگ معروف سعید امامی میندازه.
خبرگزاری ایرنا میگوید طی سالهای گذشته بررسی‌های بانک مرکزی نشان داده حساب‌های آقای زنجانی در بانک‌هایی در اروپا و آسیا که از سوی شرکای او برای پرداخت بدهی‌هایش معرفی شده بودند خالی هستند. مقام‌های قضایی ایران در مواردی اظهار داشتند همکاری زنجانی در حکمش تأثیر می‌گذارد. سه روز پس از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته بود اگر او برای بازگرداندن اموال با دولت هم کاری میکرد حکم اعدام نمی گرفت. در کیفرخواست دادستان زنجانی متهم شده است که از مبلغ 2.7 میلیارد یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. فرمانداری تهران اعلام کرده مجوزی برای تجمع در برابر سفارت انگلیس در تهران صادر نشده است و در مورد تجمع غیرقانونی در مقابل آن سفارتخانه هشدار داده و گفته با متخلفان برخورد خواهد شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد از هشدار فرماندار تهران می‌گوید.
به صورت غیر رسمی طرف رهبران جمهوری اسلامی مطرح میشه حتما برد دیپلماتیک نداره، بیشتر دارای مصرف داخلی است، ولی بیانیه‌های رسمی به هر حال منعکس کننده سیاست‌های دولته. دولت تجربه 5-6 سال پیش رو کاملا به یاد داره که با دادن اجازه تظاهرات به عنوان اعتراض به بریتانیا، ضمن اینکه مناسبات تهران و لندن برای چند سال به حال تعویق در اومد، میلیون‌ها زیان مالی هم مستقیما به ایران وارد شد و ایران موقعیتش از نظر یک کشور مشروع در اروپا به خصوص در خطر قرار گرفت، چرا که به ضوابط دیپلماتیک ظاهرا توجه نشده بود، مسئولیت سیاسی نمایندگی بریتانیا در خطر قرار گرفته بود. حالا دولت با تجربه‌ای که از گذشته داره سعی میکنه این تظاهرات یک بار دیگه به قطع روابط ایران و انگلیس نینجامه و این اقدام درستی است.
آقای تقی‌زاده، نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس گفت که بریتانیا به کشورهای عضو این شورا کمک خواهد کرد که در برابر اقدامات ستیزجویانه ایران در منطقه بایستند. وزیر خارجه ایران سخنان نخست وزیر بریتانیا را زیاده‌گویی خواند. وزیر دفاع ایران اون را نشانه از ناپختگی تریسا می خواند و آیت الله خامنه ای هم گفت انگلیس از دو قرن پیش همیشه منبع شر و نکبت برای ملت‌ها در منطقه بوده. و در جای دیگه افزود که مسئول انگلیس بی‌شرمانه میگوید ایران تهدید منطقه است. شما تصور میکنید که اصولا چرا تریسا می یه چنین فضایی را ایجاد کرد و چرا مقامات ایرانی این چنین به او میتازند تا احتمالاً شرایطی مانند گذشته را به وجود بیاره؟
به نظر من در این مورد رهبران جمهوری اسلامی مسیر اشتباهی را در پیش میگیرن و تشنجی را ایجاد میکنند که نه به نفع موقعیت اونها در منطقه است و نه در بهبود مناسبات ایران با کشورهای اروپایی میتونه کمکی انجام بده. اونها تصویر بزرگتر رو نمیبینن. اظهارات نخست وزیر بریتانیا الزاماً در تقابل با موقعیت ایران نبود. چند روز قبل از اظهارات نخست وزیر بریتانیا، وزیر خارجه انگلیس آقای بوریس جانسون طی سخنانی عربستان سعودی را متهم کرده بود به جنگ نیابتی در یمن و در کنار ایران یکی از عوامل تشنج. نسبت به این قضیه عرب‌ها واکنش نشون دادند و نخست وزیر بریتانیا رفتنش به جلسه شورای همکاری‌های منطقه خلیج فارس و اظهاراتش به نوعی عادل کردن حرف‌های وزیر خارجه اون کشور بود و نه الزاماً اتخاذ مواضع تند علیه جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی بدون توجه به این تصویر واکنش تند نشون داد و هر روز دیدیم که این واکنش‌ها تندتر و تندتر میشه. حالا چون مواضع تند خلاف بریتانیا رو رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، شاید دولت میخواد از این مرحله از رهبر جمهوری اسلامی عقب نمونه، به خصوص در هفته‌ها و ماه‌های نزدیک به برگزاری انتخابات رئیس جمهوری، برای اینکه فشار قرار نگیره. ولی هزینه‌ای که حکومت از این بابت می‌پردازه این خواهد بود که احتمالاً بریتانیا در همون مسیری قرار بگیره که 6 سال پیش قرار گرفت و به قطع روابط دو کشور انجامید و این به نفع جمهوری اسلامی در وضعیت موجود به هیچ وجه نیست.
آقای تقی‌زاده، تقریباً 2 سال پیش هم اعتراض‌هایی در مقابل سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد برگزار شد که در نهایت حمله کنندگان به سفارت وارد شدند و بخشی از اون رو با آتش کشیدند و همین باعث شد که عربستان و تعدادی از کشورهای عربی در واکنش روابط دیپلماتیک خودشون رو با ایران قطع کنن. تصور میکنید این ماجرا تجمع در مقابل سفارتخانه ها اصولاً به کجا بیانجامه؟
جمهوری اسلامی مشکل نداشتن هماهنگی در هدایت سیاست خارجیشو داره. در ارتباط با عربستان سعودی بین نقطه نظرهای دولت و اصولگرایان به خصوص آقای علی خامنه‌ای اختلاف و تفاوت دیده میشه. جمهوری اسلامی بعد از حمله‌ای که علیه سفارت عربستان صورت گرفت، ابراز پشیمانی از این موضوع کرد و اون کسانی رو که در این کار دست داشتن مورد اتهام قرار داد. حتی بعضی از اونها محاکمه شدن و به زندان رفتن. حالا دوباره جمهوری اسلامی خودش در مسیر سابق قرار داده. حکومت اسلامی ایران نمیتونه ادعا داشته باشه که یک رژیم متعارفی است و میخواد با بقیه دنیا ارتباط داشته باشه، نمیخواد منزوی بمونه و در ضمن اجازه بده این نوع اقدامات تند و غیر معمولی علیه مسئولیت سیاسی نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی صورت بگیره. اگرچه در طول 2 سال گذشته مناسبات ایران با عربستان سعودی بدتر شده، ولی با این وجود این سیاست رسمی دولت نیست که نمایندگی های سیاسی خارجی رو مورد حمله قرار بده.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. خلاصه خبرها 17:30 ایران.